کتاب محاربه بزرگ فصل 30 دشمنی بین انسان و شیطان. میان تو و همسر تو و بین نسل تو و نسل او دشمنی خواهم کرد. سرت را کبود خواهد کرد و تو پای او را کبود خواهی کرد. حکم الهی که پس از سقوط انسان علیه شیطان صادر شد نیز یک نبوت بود که تمام آثار را تا آخر زمان در بر می گرفت و پیش بینی کننده درگیری بزرگ برای درگیر شدن همه نژادهای انسان است که باید بر روی زمین زندگی کنند. خداوند می فرماید دشمنی قرار خواهم داد. این دشمنی به طور طبیعی نیست. وقت انسان از شریعت الهی تخطی کرد، فطرتش شیطانی شد و با شیطان هماهنگ بود، در این صورت طبیعتاً بین انسان گناهکار و مبتکر گناه دشمنی وجود ندارد. هر دو توسط ارتداد بعد شدند. مرتد هرگز آرام نمی گیرد، مگر اینکه با تشویق دیگران به پیروی از وسوسه هایش همدردی و حمایت را به دست آورد. به همین دلیل فرشتگان سقوط کرده و انسانهای شریر ناامیدانه با هم همنشین شده و متحد می شوند. اگر خدا به طور خاص دخالت نمی کرد، شیطان و انسان علیه بهشت با هم متحد می شدند و به جای دشمنی با شیطان تمام خانواده های بشری در مخالفت با خدا متحد می گردیدند. شیطان انسان را وسوسه کرد تا گناه کند، همانطوری که فرشتگان را به شورش واداشت تا بدین ترتیب بتواند در جنگ علیه بهشت با او همکاری کنند. هیچ اختلاف بین او و فرشتگان سقوط کرده وجود نداشت. نفرت آنها از مسیح در حالی که در سایر موارد اختلاف وجود نداشت. آنها در مخالفت با اقتدار حاکم عالم با هم متحد بودند. اما وقت شیطان این اعلامیه را شنید که باید بین او و زن و بین نسل او و نسل شیطان دشمنی وجود داشته باشد، دانست که تلاش‌های او برای تباه کردن فطرت انسانی قطع خواهد شد که به نوع انسان باید قادر به مقاومت در برابر قدرت او باشد. دشمنی شیطان با نسل بشر به خاطر برانگیخته می شود که آنها توسط مسیح مورد محبت و رحمت خدا هستند. او می خواهد نقشه الهی برای رستگاری انسان را خنثی کند و با خدشه‌دار کردن و ناپاک ساختن دستهای او خدا را بی آبرو کند. او در بهشت غم و اندوه می آورد و زمین را پر از بلا و ویرانی می کرد و همه این بدی ها را نتیجه کار خداوند در خلقت انسان جلوه می داد. این فیضی است که مسیح در روح می کارد که دشمنی با شیطان را در انسان ایجاد می کند. بدون این فیض، تبدیل کننده و قدرت تجدید، انسان به اسارت شیطان ادامه خواهد داد. خدمتکاری که همیشه آماده انجام فرمانش است. اما اصل جدید در روح درگیری در جایی که قبلا صلح بود ایجاد می کند. قدرتی که مسیح می دهد انسان را قادر می سازد در برابر ظالم و غاصب مقاومت کند. هر که هست دیده می شود که به جای دوست داشتن گناه از گناه بیزار است. هر کس مقاومت کند و بر آن هوس هایی که در درون حاکم بوده است غلبه کند، عمل کرد خود را نشان می دهد. یک اصل از بالا تضادی که بین روح مسیح و روح شیطان وجود دارد را با طرز چشمگیری در استقبال جهانیان به نمایش گذاشت. از عیسی نه به این دلیل که او بدون ثروت، شکو یا عظمت دنیوی ظاهر شد که یهودیان او را رد کردند. آنها دیدند که او دارای قدرتی است که بیش از آن را جبران می کند. اما خلوص و قدوسیت مسیح نفرت افراد غیر خدا را بر ضد او برانگیخت. زندگی از خودگذشتگی و فداکاری بدون گناه مسیح سرزنش همیشگی بود برای مردم مغرور و شهوانی که این بود که دشمنی با پسر خدا را برانگیخت. شیطان و فرشتگان شیطانی به مردان بد پیوستند. همه انرژی های ارتداد را علیه قهرمان حقیقت مصرف و توطئه کردند. همان دشمنی با پیروان مسیح آشکار می شود که با استاد آنها آشکار شد. هر کس خصلت دافعه گناه را ببیند و با قدرت از بالا در برابر وسوسه مقاومت کند، قطعا خشم شیطان و رؤایای او را برمی انگیزد. نفرت از اصول ناب حق و سرزنش و آزار مدافعان آن تا زمانی که گناه و گناهکار باقی از وجود خواهد داشت. پیروان مسیح و بندگان شیطان نمی توانند هماهنگ باشند. جنایت صلیب متوقف نشده است. همه کسانی که با مسیح عیسی خداپسندانه زندگی خواهند کرد، آزار خواهند دید. کارگزاران شیطان پیوسته تحت هدایت او کار می کنند تا اقتدار او را تثبیت کنند و پادشاهی او را در مخالفت با حکومت خدا بسازند. برای این منظور، آنها به دنبال فریب مسیح هستند تا پیروان او را جذب و تحت بیعت خود آورد. آنها مانند رهبر خود کتاب مقدس را نادرست تعبیر و تحریف می کنند تا هدف شیطان را به انجام برسانند. همان طوری که شیطان می کوشید خدا را سرزنش کند، کارگزاران او نیز به دنبال بدگویی قوم خدا هستند. روحی که مسیح را به قتل رساند، شریران را وادار می کند تا پیروان مسیح را نابود کنند. همه اینها در اولین نبوت پیش بینی شده است که می گوید من بین تو زن و بین نسل تو و نسل او دشمنی خواهم کرد و این تا پایان زمان ادامه خواهد داشت. شیطان تمام نیروهای خود را فرا می خواند و تمام قدرت خود را به نبرد می اندازد. چرا او با مقاومت بیشتری روبرو نمی شود؟ چرا سربازان مسیح اینقدر خوابالود و بی‌تفاوت هستند؟ زیرا آنها ارتباط واقعی با مسیح بسیار کم دارند. زیرا آنها از روح او بسیار بی‌بهره اند. گناه برای آنها منفور نیست، آنطوری که برای مولایشان منفور بود. آنها مانند مسیح با مقاومت قاطع و مصمم با گناه روبرو نمی شوند. آنها بدی بیش از حد گناه را درک نمی کنند و نسبت به شخصیت و هم قدرت شهزاده تاریکی کور شده اند. دشمنی کم با شیطان و اعمال او وجود دارد، زیرا جهل بسیار زیادی در مورد قدرت و کینه‌توزی او و گستره وسیع جنگ او علیه مسیح و کلیسایش وجود دارد. انبوه مردم توهم دارند. آنها نمی دانند که دشمن آنها یک جنرال قدرتمند است که ذهن فرشتگان شیطانی را کنترل می کند و با نقشه های پخته و حرکات ماهرانه در حال جنگ با مسیح است تا از نجات جانها جلوگیری کند. در میان مسیحیان و حتی در میان خادمین انجیل به ندرت اشارهی به شیطان شنیده می شود جز از ذکر اتفاقی در منبر. شواهد فعالیت و موفقیت مستمر او را نادیده می گیرند. آنها از هشدارهای بسیار در مورد ظرافت او غفلت می کنند. به نظر می رسد وجود او را نادیده می گیرند. در حالی که انسانها از ابزارهای او بی اطلاع هستند، این دشمن هوشیار هر لحظه در مسیر آنها قرار می گیرد. او حضور خود را در هر بخش خانواده، در هر خیابان شهرهای ما، در کلیساها، در شوراهای ملی، در دادگاه‌های دادگستری اعلان می‌کند و فریب می‌دهد، اغوا می‌کند، همه جا روح و جسم مردان و زنان را تباه می‌کند و فرزندان را از هم می‌پاشد و سبب از هم پاشیدن خانواده‌ها، کاشتن نفرت، تقلید، نزاع، فتنه و قتل می‌گردد. و چنین به نظر می‌رسد که جهان مسیحی این چیزها را طوری در نظر می گیرد که گوی خدا آنها را تعیین کرده است و باید وجود داشته باشد. شیطان پیوسته در پی غلبه بر قوم خدا با شکستن موانعی است که آنها را از جهان جدا می کند. اسرائیل باستان زمانی که به معاشرت ممنوعه با بت‌ها جرأت می کردند، فریفته گناه شدند. به همین ترتیب اسرائیل مدرن و بیراهه کشیده شده است. خدای این جهان ذهن‌هایی را که به آنها ایمان ندارند کور کرده است. مبادا نور انجیل با شکوه مسیح که شمایل خداست بر آنها بتابد. همه کسانی که پیروان قطعی مسیح نیستند خادمان شیطان هستند. در قلب ناسازگار آنها عشق به گناه و تمایل به گناه وجود دارد و آن را گرامی می دارند و بهانه می کنند که در قلب تازه شده ایشان نفرت از گناه و مقاومت مصمم در برابر آن وجود دارد. وقتی مسیحیان جامعه کافر و بیدین را انتخاب می کنند، خود را در معرض وسوسه قرار می دهند. شیطان خود را از نظر پنهان می کند و مخفیانه نقشه های خود را می کشد. پوشش فریبنده او را نمی توانند ببینند که چنین شرکت برای آسیب رساندن به آنها محاسبه شده است. و در حالی که همیشه از نظر شخصیت، گفتار و کردار با جهان تشبیه می شوند، هرچی بیشتر کور می شوند، انطباق با آداب و رسوم دنیوی کلیسا را به جهان تبدیل می کند. اما هرگز جهان را به مسیح تبدیل نمی کند. آشنایی با گناه ناگزیر باعث می شود که آن را کمتر نفرت انگیز جلوه دهند. هر کس با بندگان شیطان معاشرت کند، به زودی از ارباب خود می ترسد. هنگامی که در راه انجام وظیفه مانند دانیال در دربار پادشاه محاکمه می شویم، می توانیم مطمئن باشیم که خدا از ما محافظت خواهد کرد. اما اگر ما خود را تحت وسوسه قرار دهیم، دیر یا زود سقوط خواهیم کرد. وسوسه‌گر اغلب از طریق کسانی که کمترین گمان تحت کنترل او دارند با موفقیت عمل می کند. صاحبان استعداد و تحصیلات مورد ستایش و تکریم قرار می گیرند. گویی که این صفات می تواند غیبت خدا را جبران کند یا انسان را مستحق لطف او کند. استعداد و فرهنگ که به خودی خود در نظر گرفته می شود موهبتی است از طرف خداوند. اما هنگامی که اینها برای تأمین جایگاه تقوا قرار می گیرند و جای این که روح را به خدا نزدیک کنند از او دور می شوند. سپس تبدیل به لعن و دام می شوند. این عقیده بر بسیاری از افراد غالب است که هر چیزی که در آن ادب یا ظرافت وجود داشته باشد و نوع مربوط به مسیح است. هرگز اشتباه بزرگتر از این وجود نداشت. این خصوصیات باید شخصیت هر مسیحی را تحسین کند. زیرا آنها تأثیر قدرتمندی به نفع دین واقعی خواهند داشت. اما آنها باید به خدا تسلیم شوند. در غیر این صورت قدرتی برای شر هستند. بسیاری از افراد دارای عقل فرهیخته و آداب خوشایند که در برابر اعمال غیر اخلاقی خم نمی شوند جز ابزار صیقلی در دست شیطان نیستند. شخصیت مزیانه و فریبنده تأثیر و الگوی او را خطرناکتر می کند. دشمنان مسیح نسبت به کسانی که نادان و بی فرهنگ هستند عمل می کنند. سلیمان با دعای جدی و توکل به خدا به حکمت دست یافت که شگفتی و تحسین جهان را برانگیخت. اما هنگامی که از منبع قدرت خود برگشت و با تکیه بر خود به جلو رفت، طمعی وسوسه شیطان شد. سپس قدرت‌های شگفت‌انگیزی که به این داناترین پادشاه ایتا شده بود، فقط او را عامل موثرتر برای دشمن روح‌ها کرد. در حالی که شیطان دائماً به دنبال کور کردن ذهن آنها از این واقعیت است، مسیحیان هرگز فراموش نکنند که نه با گوشت و خون، بلکه با حکومت‌ها، با قدرت‌ها، با حاکمان تاریکی این جهان، با ارواح شریر در مکان‌های بلند مبارزه می‌کنند. قرن‌ها اخطار تا زمان ما به صدا در می‌آید و می‌گوید: هوشیار باشید. هوشیار باشید زیرا دشمن شما شیطان مانند شیر غرش کننده در اطرافتان می چرخد و به دنبال کسی می گردد که او را ببلعد. زره کامل خدا را بپوشید تا بتوانید در برابر نیرنگ های شیطان بیستید. از روزگار آدم تا روزگار ما دشمن بزرگ ما از قدرت خود برای ظلم و نابودی استفاده کرده است. او اکنون برای آخرین کارزار خود علیه کلیسا آماده می شود. همه کسانی که به دنبال پیروی از عیسی هستند با این دشمن بی‌رحم درگیر خواهند شد. هرچی مسیحی بیشتر از الگوی الهی تقلید کند، مطمئناً خود را نشانی برای حملات شیطان خواهد گذاشت. همه کسانی که فعالانه در راه خدا درگیر هستند و به دنبال آشکار کردن فریبکاری های شیطان و ارائه مسیح به مردم هستند، می توانند به شهادت پولیس بپیوندند که در آن او از خدمت به خداوند با فروتنی کامل صحبت می کند. شیطان با شدیدترین و ظریفترین وسوسه های خود به مسیح حمله کرد، اما او در هر درگیری دفع می شد. آن نبردها به نفع ما بود. آن پیروزی ها پیروزی را برای ما ممکن می سازد. مسیح به همه کسانی که در جستجوی پیروزی هستند نیرو خواهد بخشید. هیچ انسانی بدون رضایت خودش نمیتواند به شیطان چیره شود. وسوسه کننده قدرت ندارد که اراده را کنترل کند یا روح را به گناه وادار کند. او میتواند ناراحت باشد اما نمیتواند آلوده کند. او میتواند عذاب ایجاد کند اما نجس نیست. این واقعیت که مسیح پیروز شده است باید به پیروان او شجاعت دهد تا مردانه در نبرد علیه گناه و شیطان بجنگند.